اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم لیلا معظمی برای شما تقدیم میشن. و خود توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا. با تقدیم سلام، لیلا ما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرها. همزمان با تصمیم حکومت قرقیزستان مبنی بر حذف نام طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی آن، روسیه میگوید که برای همسایگان افغانستان مهم است که با مقامات کنونی این کشور روابط داشته باشند. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، گفته است که از آنجایی که قرقیزستان نام طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی خود حذف کرده است، روسیه میتواند این تصمیم قرقیزستان را درک کند. سخنگوی کرملین با تاس، خبرگزاری دولتی روسیه، گفت این برای همسایه‌ها خیلی مهم است تا رابطه خود را با مقامات کنونی یعنی طالبان حفظ کنند. پسکوف ضمن تاکید بر اینکه قرقیزستان در همسایگی افغانستان قرار دارد، ایجاد رابطه با طالبان را مهم عنوان کرده و افزود که در غیر آن صورت امکان ایجاد هیچ گونه ارتباط با این گروه وجود ندارد. وزارت خارجه قرقیزستان 6 ماه سپتامبر با نشر اعلامیه تایید کرد که این کشور نام گروه طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی خود حذف کرده است. این وزارت افزوده است که هدف از این اقدام آنان بهبود ثبات منطقه‌ای و پشتیبانی از گفتگوهای جاری است. در این اعلامیه آمده است که جمهوری قرقیزستان همچنان متعهد به حمایت از تلاش‌های جامعه بین المللی است که هدف آن تأمین محیط با ثبات و صلح آمیز در افغانستان و در تمام منطقه می باشد. طالبان در 15 آگست 2021 بار دیگر بر افغانستان مسلط شدند و در بیشتر از 3 سال گذشته تا کنون هیچ کشور حکومت این گروه را به رسمیت نشناخته است. اعضای شورای امنیت ملل متحد خواستار لغو قانون جدید طالبان شد. اکثر سفرای کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد 6 ماه سپتامبر قانون اخلاقی اخیر طالبان را که حقوق زنان و دختران در آن کشور را بیشتر تضعیف می‌کند و شدت محکوم کردند و خواستار لغو آن شدند. در بیانیه مشترک 12 عضو از 15 عضو شورا آمده است که ما ادامه تبعیض جنسیتی سیستماتیک و ظلم و ستم بر زنان و دختران در افغانستان توسط طالبان را به شدت محکوم می‌کنیم. در بیانیه آمده است که ما می‌خواهیم تأکید کنیم که چنین اقدامات طالبان تنها تلاش‌های جامعه بین المللی برای تعامل با آنها را تضعیف می‌کند. یاماتزاکی کوزوویکی، سفیر ژاپن در ملل متحد، گفت علاوه بر احکام موجود، این قانون جدید محدودیت‌های گسترده و بیشتری را در رفتار شخصی تأیید و گسترش می‌دهد و به محتسبان اختیارات اجرایی گسترده می بخشد و در نتیجه محدودیت های از قبل غیر قابل قبول را برای برخورداری همه افغان ها از حقوق بشری و آزادی های اساسیشان را عمیق تر می کند. وی افزود که روز به روز زنان و دختران افغان فرصت ها و امید به آینده خود را از دست می دهند و این غیر قابل قبول است. نمایندگان اکوادور، فرانسه، گویانا، مالتا، موزمبیق، جمهوری کوریا، سیرالیون، سلوانیا، سوئیس، بریتانیا و ایالات متحده امریکا نیز حمایتشان را از اظهارات سفیر ژاپن بیان داشتند. تنها اعضای شورای امنیت که از این بیانیه حمایت نکردند، الجزایر، چین و روسیه بودند. حکومت طالبان که رسما توسط هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده، انتقاد خارجی بر رهبری سازمان ملل متحد از این قانون را توهین آمیز خوانده و رد کرده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش به این اعتراض‌ها از قانون جدید وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان دفاع کرده، گفته است که نگرانی ها در این خصوص بی اساس است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. گزارش ها حاکی از آن است که طالبان و نیروهای مرزی پاکستان بار دیگر در ولسوالی زازای میدان ولایت خوست با هم درگیر شدند و درگیری هنوز ادامه دارد. شبکه خصوصی تلو نیوز و خبرگزاری پژواک گزارش دادند که درگیری حوالی ساعت 4 عصر دیروز آغاز شد. منابع گفتند که در جریان این درگیری از اسلحه سنگین نیز استفاده شده و تا هنوز دلیل اصلی این درگیری و تلفات و خسارات احتمالی آن روشن نیست. دو طرف ناوقت چهارشنبه نیز در ولسوالی زازای میدان با هم درگیر شده بودند. یک پاکستانی ساکن کانادا با اتهام طرح حمله در ایالات متحده آمریکا دستگیر شد. وزارت عدلیه ایالات متحده 6 ماه سپتامبر اعلام کرد که یک مرد پاکستانی ساکن کانادا به اتهام برنامه‌ریزی یک حمله به یهودیان در شهر نیویورک دستگیر شده است. با گفته این وزارت، محمد شاهزیب خان 20 ساله، مشهور به شاهزیب جادون، چهارشنبه به اتهامات وارده در کانادا دستگیر شد. میریک گارلند، لویسارانوال ایالات متحده گفت ادعا می شود که متهم که یک حمله تروریستی را در شهر نیویورک در 7 اکتبر سال جاری به هدف کشتن هرچی بیشتر یهودیان به نام دولت اسلامی طراحی کرده باشد. وی گفت به لطف کار تحقیقاتی اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده FBI و اقدام سریع شرکای مجری قانون کانادایی ما متهم بازداشت شد. بر اساس این شکایت جنایی، خان قصد داشت به نیویورک سفر کند و در سالگرد حمله حماس به اسرائیل در 7 ماه اکتبر برای حمایت از داعش در یک مرکز یهودیان در شهر بروکلین نیویورک گلوله‌باری جمعی انجام دهد. در این بیانیه آمده است که او بنامه‌های خود را در گفتگو با کسانی که در واقع افسران مخفی مجری قانون بودند فاش کرده است. خان توسط مقامات کانادایی در شهر آرمستون در حدود 19 کیلومتری مرز ایالات متحده و کانادا بازداشت شد. وزارت عدلیه اعلام کرد که به دنبال استرداد وی از کانادا به ایالات متحده خواهد بود. خان متهم به تلاش برای حمایت مادی و منابع برای یک سازمان تروریستی خارجی است. اگر وی مجرم شناخته شود، ممکن است به 20 سال زندان محکوم گردد. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. اتحادیه اروپا بسته جدید کمک‌های بشردوستانه را به اوکراینی‌های آسیب‌پذیر در آستانه زمستان امسال اعلام کرد. بالاز اویواری، سخنگوی کمیسیون اروپا در بخش بودجه، منابع بشری، کمک‌های بشردوستانه و مدیریت بحران، 16 ماه سنبلا در یک نشست خبری در بروکسل گفت که این کمک به ارزش 40 میلیون یورو، معادل 44 میلیون دلار میباشد. اویواری افزود که این پول برای اعمار ساختمان‌های آسیب دیده، تأمین برق و وسایل تسخین و نیز تأمین سرپناه برای نیازمندان در نظر گرفته شده است. سخنگوی کمیسیون اروپایی در ادامه گفت حدود 5 میلیون یورو از این کمک به پناهندگان اوکراینی در مالداویا داده خواهد شد. این بسته کمکی از بودجه حدود 1 میلیارد یورو از کمیسیون اروپا می باشد که برای کمک‌های بشردوستانه از زمان آغاز تهاجم گسترده روسیه در ماه فوریه سال 2022 به اوکراین وعده داده شده است. در نتیجه حملات هوایی اسرائیل بر نوار غزه بیش از 10 تن کشته شد. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، مقامات محلی و شفاخانه گفتند که این حملات در طول شب صورت گرفت. مقامات شفاخانه العوده گفتند که اجساد 9 تن را دریافت کردند. از سوی دیگر مسئولان شفاخانه شهدای الاقصا گفتند که 1 زن و 2 کودکش در حمله هوایی بر یک خانه کشته شدند. مقامات دفاع ملکی غزه گفتند که 4 تن دیگر در حمله هوایی بر یک مکتب جان باختند که به پناهگاه مبدل شده است. اردوی اسرائیل گفته است که یک پسته گروه حماس را که به گفته آنان در محوطه یک مکتب ایجاد شده بود هدف قرار داده است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان حراس افغان می شناسند. انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، از کشته شدن یک شهروند آمریکایی در کرانه غربی رود اردن ابراز تأسف کرد و خواستار روشن شدن موضوع شد. سربازان اسرائیلی 16 سنبله یک شهروند آمریکایی را که علیه شهرک‌سازی‌ها در کرانه غربی اعتراض کرده بود هدف قرار دادند. و گفته شاهدان عینی، سربازان زمان وی را هدف قرار دادند که وضعیت در منطقه آرام بود و هیچ تهدیدی از سوی وی متوجه سربازان اسرائیلی نبوده است. دو دکتر فلسطینی گفتند که آیسانور ازگی، 26 ساله، ساکن شهر سیاتل آمریکا، با اصابت گلوله به سرش جان باخته است. ایالات متحده کشته شدن وی را تایید کرد، اما مشخص نساخت که ازگی که شهروندی ترکیه را نیز داشت توسط سربازان اسرائیلی هدف قرار گرفته است یا خیر. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو تلویزیون آشنا و صفحات اجتماعی دری و پشتوی صدای آمریکا، نخستین مناظره کامالا هریس و دونالد ترامپ، نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را که به میزبانی تلویزیون ABC برگزار می شود به صورت مستقیم نشر می کند. دیدن و شنیدن این مناظره و تحلیل مرتبط با آن را ساعت 5:30 صبح روز چهارشنبه 11 سپتامبر به وقت افغانستان فراموش نکنید.
بخش گزارش های این ساعت، سربازان اجیر روسی که برای تامین امنیت در بورکینافاسو استخدام شده بودند در اواخر آگوست شروع به ترک این کشور کردند. آنان میگویند که برای مقاومت در برابر تهاجم اخیر اوکراین به روسیه بازگشتند. ارقام نشان میدهد که عساکر اجیر تاثیر کمی در جنگ ساحل علیه گروه های دهشت افکن مرتبط با داعش و القاعده داشتند. بورکینافاسو شاهد یکی از مرگبارترین حملات شبه نظامیان در سالهای اخیر در همان هفته بود که روس‌ها آنجا را ترک کردند. برگردان گزارش هنری ویلکینز را از عبدالواجد عادل بشنوید.
تندروان در حمله 24 آگوست به شهری در شمال بورکینافاسو بین 100 تا 300 تن را کشتند. این یکی از مرگبارترین حمله در ساحل توسط گروه‌های مرتبط با داعش و القاعده بود. در همان هفته گروهی از سربازان اجیر روسی موسوم به قطعه خرس خروج نسبی از این کشور غرب افریقا را برای کمک به مقابله با تهاجم اوکراین به منطقه کورسک روسیه اعلام کردند. یکی از آگاهان به صدای امریکا گفت که سربازان اجیر در گرفتن امنیت شخصی ابراهیم ترایوره رهبر نظامی بورکینافاسو و مقامهای دولتی کمک می کردند. ماما دوبودیان از مؤسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم میگوید
Their withdrawal raises a lot of questions about what
خروج سربازان اجیر روسی سوال‌های زیاد را در مورد اینکه چه اتفاقی برای امنیت این مقام‌های بورکینا خواهد افتاد ایجاد می‌کند، چون آنان با مشکلات متعدد روبرو هستند.
او خودش در کودتای سال 2022 به قدرت رسید و مدعی شد که حکومت نظامی قبلی نتوانسته است جریانات را در جنگ کشور علیه شبه نظامیان اسلامی تغییر دهد. او همچنین به همکاری نظامی کشورش با فرانسه پایان داد و بلاک سیاسی منطقه ایکواس را ترک کرد و به جای آن از اجیران روسی برای کمک به تلاش‌های جنگی کمک گرفت. مامادو بودیان میگوید که مداخله روسیه از ظهور گروه‌های تروریستی در ساحل جلوگیری نکرده است.
درست است که وضعیت امروز همچنان بد است، زیرا با قدرت گرفتن گروه‌های جنیم و داعش، اردوی بورکینا از بخش‌های وسیع از اراضی در بسیاری از مناطق کشور بیرون رانده می‌شود.
در سالهای اخیر روسیه عساکر اجیر خود را به مالی و نایجر نیز اعزام کرده است. اطلاعات پروژه غیر انتفاعی موقعیت درگیری مسلحانه و ارقام رویداد نشان می‌دهد که مرگ و میر ناشی از منازع در سه کشور در سال گذشته 26% افزایش یافته است.
رادیو آشنا صدای آمریکا، هفت روز هفته خبر و گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری روز.
در حالی که کیف به حملات خود در داخل روسیه ادامه می‌دهد و اردوی روسیه نیز به یک مرکز کلیدی در منطقه دونباس اوکراین نزدیک می‌شود، رهبران بیش از 50 کشور به نام گروه تماس دفاعی اوکراین روز جمعه 6 سپتامبر در آلمان برای کمک و حمایت از کیف ملاقات کردند. کارلا باب خبرنگار صدای آمریکا از پنتاگون مقر وزارت دفاع آمریکا گزارش تهیه کرده است که برگردان آن را فرخنده پیمانی تقدیم می‌کند.
As many of you know, we have a special guest here with us today.
ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، بر روز جمعه در نشست گروه تماس دفاعی اوکراین در پایگاه هوایی رامشتاین در آلمان شرکت کرد و از متحدان غربی کشورش خواست تا به کیف اجازه انجام حملات عمیق در خاک روسیه را بدهند.
ما باید توانایی استفاده از سلاح دوربرد را نه تنها در سرزمین اشغالی اوکراین بلکه در خاک روسیه نیز داشته باشیم تا روسیه انگیزه صلح طلبی به خود بگیرد.
حملات مرگبار برونمرزی روسیه با بمب‌های رهبری شده شهرهای اوکراین را ویران کرده است. ایالات متحده آمریکا میگوید که اوکراین میتواند از سلاح فراهم شده توسط آمریکا مانند میزایل‌های دوربرد موسوم به ETACMS برای دفاع از خود در برابر این حملات روسیه استفاده کند، اما آمریکا از استفاده آنها برای حملات دوربرد به روسیه پشتیبانی نمی‌کند، زیرا مقامات آمریکایی میگویند که این اقدام فایده تاکتیکی زیادی ندارد.
اما طوری که در حال حاضر در میدان جنگ میبینیم، میدانیم که روس‌ها در واقع تیارهای خود را که از بم افغان‌های رهبری شده استفاده میکنند و خارج از برد ATACMS انتقال دادند.
متحدان غربی اوکراین در خصوص این موضوع به شدت اختلاف نظر دارند.
فکر میکنم پاسخ به درخواست رئیس جمهور زلنسکی و قوای نظامی اوکراین بسیار مهم و منطقی است. آنان توانایی انجام این حملات را خواستند و کانادا معتقد است که باید از آن حمایت کنیم.
ایالات متحده آمریکا روز جمعه بسعه کمکی 250 میلیون دلاری به اوکراین را اعلام کرد.
زمان بسیار مهم است، بخصوص با این که زمستان در راه است و همه ما باید حمایت خود را به سرعت افزایش دهیم.
اما در حالی که تعهدات همچنان ادامه دارد، برخی از تسلیحات از قبل تعهد شده، از جمله سیستم های دفاعی هوایی که برای محافظت از مردم اوکراین مورد نیاز است، هنوز در دسترس اوکراین قرار نگرفته است.
من همین اکنون در مورد تعداد سیستم هایی که دریافت کرده ایم آشکارا صحبت نمی کنم. باز هم از شما بسیار تشکر می کنم. اما تعداد قابل توجهی از سیستم های دفاع هوا هنوز هم به ما تحویل داده نشده است.
این در حال است که در اوایل این هفته حمله هوایی روسیه به یک مرکز آموزشی نظامی اوکراین و یک شفاخانه مجاور آن بیش از 50 کشته و صدها زخمی بر جای گذاشت.
رادیو تلویزیون آشنا و صفحات اجتماعی دری و پشتوی صدای آمریکا نخستین مناظره کامالا هریس و دونالد ترامپ نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را که به میزبانی تلویزیون ABC برگزار می شود به صورت مستقیم نشر می کند. دیدن و شنیدن این مناظره و تحلیل مرتبط با آن را ساعت 5:30 صبح روز چهارشنبه 11 سپتامبر به وقت افغانستان فراموش نکنید.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
برخلاف هیلاری کلینتون نامزد پیشین دموکرات ریاست جمهوری آمریکا که کمپین انتخاباتی سال 2016 او با شعار من با او هستم معرفی شده بود، کامالا هریس هیچ پیام جنسیتی آشکاری در انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 ندارد. با این حال هم جنسیت او و هم جنسیت رقیبش دونالد ترامپ در ورقه رأی‌گیری قرار دارد. گزارش صدای آمریکا را از من سحر عظیمی بشنوید.
تضاد بین کنونسیون ملی جمهوری خواهان و دموکرات ها کاملا واضح است و همچنین دیدگاه این دو حزب از منظر نگاه مردانه در این رقابت ها متفاوت است. خانم هریس اولین معاون زن رئیس جمهور کشور در جلسه کنونسیون دموکرات ها با تیم والز معاونش که گورنر منسودا است ظاهر شد. مردانی که نقش های حمایتی را در مشارکت های ریاست جمهوری که به طور سنتی توسط زنان برگزار می شود دارند. دموکرات ها می گویند که این دو مرد مظهر مردانگی در انتخابات هستند. اصطلاحاتی که در تقابل با آنچه برخی آن مردان را مردانگی سمی می خوانند. این عبارت در واقع در این دور انتخابات با پیروی دقیق از نقش‌های جنسیتی کلیشه‌ای مردانه ابداع شده است که می‌تواند منجر به بی‌ارزش کردن نقش زنان دیگران شود.
ما یک بار در زندگی فرصت داریم تا مردی را انتخاب کنیم که ثابت کرده است برای بوروکراسی عمیق دولتی بیش از حد بزرگ است. او برای ظالمان در سراسر جهان بسیار سرسخت است و حتی برای مرگ یک قاتل هم خیلی محکم عمل کرد.
این دو فرد سبک سنتی تری از مردانگی را پذیرفتند.
این ایده در واقع تبلیغ کننده دیدگاهی است که مردان مسئولند و تصمیم میگیرند و نوع خاصی از مرد، نوع مرد قوی که قدرتش را نمایش میدهد، مردی که نوع کنترل پدرانه بر خانواده دارد.
والز از سوی دیگر ترویج دهنده عکس این رویکرد دموکرات ها با این روایت است. او یک مربی سابق فوتبال، یک افسر علاقمند سابق در اردو که راهنمایی هایی را برای ترمیم خانه و موتر هم ارائه می کند. اما در مورد آزادی باروری، موضوع کلیدی برای رای دهندگان دموکرات، او از تجربه شخصی صحبت می کند.
برای من و گوین سالها طول کشید، اما به درمان های باروری دسترسی داشتیم و وقتی دخترمان به دنیا آمد نام او را هوپ گذاشتیم.
همدلی و آسیب پذیری والز در تضاد با ویژگی های سنتی مردانه مانند زورگویی و تسلط است که ترامپ مظهر آن است.
رفیق هریس، تو اخراج شدی، از اینجا برو بیرون.
نظرسنجی های اخیر نشان می دهد که زنان از هریس و مردان از ترامپ حمایت می کنند که این شکاف در میان جوانان آشکارتر است. اضطراب در مورد تغییر نقش های جنسیتی ممکن است یک عامل کمک کننده باشد. با جنبش هشتگ میتو فمینیست ها می خواهند نحوه توزیع قدرت را تغییر دهند. این گفتگوها ممکن است برای برخی مردان بیگانه باشد. عوامل دیگر عبارتند از تغییرات در جمعیت. رشد سریع جمعیت غیر سفیدپوستان یکی از این عوامل است و در اقتصاد مشاغل فناوری بر نیروی کار سنتی اولویت دارند. کمپین ترامپ از طریق انجمنهای آنلاین که مردانگی را ترویج می کند و شدت از رای دهندگان مرد انتظار رای دارند. در همین حال دموکرات‌ها به حقوق سقط جنین تمایل دارند. همه این مسائل می‌تواند انگیزه حضور گروه‌های مختلف در انتخابات ماه نوامبر باشد.
رادیو تلویزیون آشنا و صفحات اجتماعی دری و پشتوی صدای آمریکا نخستین مناظره کاملا هریس و دونالد ترامپ نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را که به میزبانی تلویزیون ABC برگزار می شود به صورت مستقیم نشر می کند. دیدن و شنیدن این مناظره و تحلیل مرتبط با آن را ساعت 5:30 صبح روز چهارشنبه 11 سپتامبر به وقت افغانستان فراموش نکنید.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
در ادامه واکنش ها به توشیح و نافذ شدن قانون امر به معروف و نهی از منکر در افغانستان، اکثریت اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار لغو این قانون شدند. اعضای شورای امنیت ملل متحد با نشر یک اعلامیه مشترک از طالبان خواستند که با احترام به حق آموزش و کار زنان و دختران افغان به خواستهای آنان گوش بدهند. ولی حکومت طالبان نگرانی های پیرامون قانون جدید را بی اساس می خواند. جست بیشتر از سید عزیز و رحمان.
سازمان ملل متحد بار دیگر از وضعیت حقوق بشری در افغانستان و توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر از سوی طالبان ابراز نگرانی کرده است.
ما شدیداً نگران وضعیت حقوق بشری زنان، زنان جوان، زنان و دختران در افغانستان هستیم، بخصوص در قبال آخرین احکام مقام‌های دیفکتو که برعکس آن چیزی است که ما انتظار آن را داشتیم.
استیفن دوجاریک، سخنگوی منشی عمومی ملل متحد که روز جمعه با خبرنگاران صحبت می‌کرد، همچنان افزود که این سازمان با استفاده از هر وسیله ممکن برای بهبود زندگی مردم در افغانستان کار خواهد کرد. در عین حال، برخی از اعضای شورای امنیت ملل متحد با نشر یک اعلامیه مشترک با محکوم کردن توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر خواستار لغو آن شدند. در این اعلامیه که از سوی 12 عضو شورای امنیت به شمول ژاپن صادر شده است، آمده است که اقدامات سختگیرانه طالبان باعث تضعیف تلاش جامعه جهانی برای تعامل با آنان می شود.
ما ادامه تبعیض سیستماتیک جنسیتی و سرکوب زنان و دختران را از سوی طالبان در افغانستان با شدیدترین الفاظ محکوم می کنیم. علاوه بر احکام موجود، این قانون جدید محدودیت های گسترده و بیشتر را بر رفتار شخصی تأیید و گسترش می دهد و به محتسبان اختیارات اجرایی گسترده می دهد.
وزارت عدلیه حکومت طالبان به تاریخ 21 ماه آگوست امسال از نافذ شدن قانون امر به معروف و نهی از منکر خبر داد و هدف آن را منع کردن از منکرات و اجتناب از گناه عنوان کرده است. حکومت طالبان انتقاد کشورهای جهان به رهبری سازمان ملل متحد از این قانون را توهین آمیز خوانده و گفته است که نگرانی های آنها بی اساس می باشد.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
و حکومت طالبان با نشر اعلامیه از تصمیم حکومت قرقیزستان مبنی بر حذف نام گروه طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی استقبال کرد. پیش از این همزمان با تصمیم حکومت قرقیزستان روسیه تاکید کرد که برای همسایگان افغانستان مهم است تا با مقام‌های طالبان روابط خود را حفظ کند. برای تحلیل این موضوع نجیبه خلیل مصاحبه‌ای با عمر صمد دیپلمات پیشین و تحلیلگر امور سیاسی انجام داده که با هم میشنویم.
به نظر شما دلایل قرقیزستان به این اقدام چی بوده است و چقدر این تصمیم با موافقت روسیه انجام شده فکر میکنین؟
این تصمیم قرقیزستان البته یک تصمیم مهم است، مخصوصا بعد از تصمیمی که قزاقستان قبلا گرفته بود در این زمینه و باز پیام هایی که ما از بعضی ممالک آسیای مرکزی از روسا میشنویم تو نشان دهنده از است که یک روندی برای افتاده که در عین زمانی که ملل متحد سر قضیه افغانستان غور میکنه، در عین زمانی که در شورای امنیت مشمو شاید از این بری افته که یک اعلامیه در ارتباط با موضوعات حقوق بشری صادر شد، در این زمانه که تنش‌ها در منطقه بین قدرت‌ها زیاد شده، جنگ اوکراین از خود بعضی پیامدهای داشته، جنگ غزه هم معلوم‌دار بین کشورها تنش را بیشتر ساخته، لحاظ ما فکر میکنم که موقف‌گیری های فعلی نه تنها جنبه محلی و منطقوی داره و دو جانبه داره، بلکه من فکر میکنم که ابعاد وسیع‌تر هم داره و در اینجا ما میبینیم که روسا از این تصمیم قرقیزستان جانبداری کردن، چراغ سبز نشان دادن. ما من فکر نمیکنم که قرقیزستان بدون چراغ سبز روسا و حتی بنیم چینایی ها همچنان امچو یک تصمیم را آسان میتونستن بگیرن.
آقای صمد، چقدر این اقدام قرقیزستان طالبان در قبال تصامیم سختگیرانه‌شان علیه زن افغانستان و سایر محدودیت‌ها در افغانستان جسورتر خواهد ساخت؟
امیدواری همی است که این موضوع کسی را جسور نسازه و در سیاست و در سیاست داخلی و خارجی تاثیرات منفی نداشته باشه. تصامیمی که در داخل افغانستان گرفته میشه ما دیدیم که عکس‌العمل‌های بسیار وسیع داشت، نه تنها در داخل کشور بلکه امکان داره در داخل بدنه طالبا همچنان و معلوم دار در سطح بین‌المللی هم دیدیم و قسمی که قبلا گفتم در خود سازمان ملل متحد و شورای امنیت هم عکس‌العمل‌ها زیاد بود. ولی فراموش نکنیم در شورای امنیت هم روسیه و هم چین از ابراز نظر امتناع کردن و اونا نخواستن که در اعلامیه‌ای که صادر شد اسمشان گرفته شود. لحاظا بازم ابعاد مختلف در کار است در اینجا، ولی من فکر میکنم که در نهایت امنیت و ثبات منطقه برای بازی کشور بسیار مهم است. موضوعات اقتصادی و روابط تجارتی و سرمایه گذاری و امکاناتی را که بازی کشورها فراهم میکنن این هم برای بازی کشورها مهم است و قرقیزستان یک کشوری که نزدیک به روسا هست معلوم‌دار کار را میکنه که با منافع بازی کشورهای دیگه در تضاد نباشد و این فراموش نکنیم که این تصمیم وقتی گرفته شد که یک هیئت امریکایی هم در قزاقستان در این هفته بازی صحبت‌های داشتن و قزاقستان هم از همون کشورهای است که بازی تصامیم گرفته که گفته میتونیم که تصامیم خاص بوده و بعضی عکس‌العمل‌های هم در منطقه و فرامنطقه داشته در ارتباط با رابطش با حاکمیت فعلی در افغانستان.
بله آقای صمد، شما به شورای امنیت اشاره کردین، چی انتظار از شورای امنیت و در مجموع سازمان ملل متحد برای موقف گیری از اقدام قرقیزستان میره؟ آیا این نهادهای بین المللی یک موقف بی‌طرف در مورد این تصمیم قرقیزستان اتخاذ خواهد کرد یا ای که تصمیم جدی دیگه انتظارش میره؟
من انتظار تصمیم جدی نیستم و ندارم انتظار همچون گفه را، چون در شورای امنیت اگر روسا مثلا ویتو بکنن باز قطعنامه صادر شده نمیتونه در این قسمت و ما پیشبین از این بوده میتونیم. لحاظا اگر کشورهای دیگه میخواین که کدام اقدامی را برای بیندازن او امکان داره که تا یک حد پیش بره ولی نهایی نشه. در این زمان من فکر نمی کنم اگر ما به گزینه یا به پیشینه موضوع قزاقستان ببینیم که در شورای امنیت و یا در ملل متحد به جز از اظهار نظر از طرف بعضی کشورها کدام اقدام جدی صورت بگیره که اوضاع را تغییر بده. ولی سوال کلانتر در این است که امی روان به کدام طرف روان است و چی تاثیرات خواهد داشت در روابط بین دول و معلوم دار در داخل بازی هایی که در شورای امنیت و در ملل متحد هم در جریان است.
در این بخش برنامه می رسیم به پایان سرویس خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های دری و پشتو ما ادامه دارد، شنونده برنامه های ما باشید.